برنامه بنیاد منصور حکمت. با سلام به شنوندگان عزیز رادیو، من مریم کوشا هستم. به برنامه بنیاد منصور حکمت خوش اومدید. برنامه های ما روی اینترنت و ماهواره از طریق رادیو یک دنیا بهتر پخش میشه. در این بخش سعی داریم تمام مطالب و نوشتجات منصور حکمت رو به مرور بخونیم و بدین شکل از طریق رادیو شنوندگان رو با این متون آشنا کنیم. منصور حکمت رهبر جنبش کمونیسم کارگری گنجینه ای از آثار به جا گذاشته که خوندن اونها رو به همه توصیه میکنیم. میتونید از طریق گوش کردن به این برنامه و همچنین خوندن آثار منصور حکمت روی وبسایت منصور حکمت با این متون آشنا شید. آدرس وبسایت هست www.m-hikmat.com. و اما برنامه امروز، مطلبی از منصور حکمت براتون میخونم به نام سیاست سازماندهی ما در میان کارگران. این مطلب برای اولین بار در نشریه کمونیست شماره 28 مهر ماه 65 منتشر شد. سیاست سازماندهی ما در میان کارگران. نوشته حاضر چکیده مباحثاتی است که پس از کنگره دوم حزب و بر مبنای تاکیدات کنگره بر لزوم تدقیق بیشتر رؤوس سیاست سازماندهی کارگری ما در دفتر سیاسی حزب صورت گرفته است. این مقاله در عین حال گام دیگری در راستای مباحثی است که در چند سال اخیر درباره اصول و سبک کار کمونیستی و جوانب گوناگون کار سازماندهی حزبی در شهرها داشته ایم. این نوشته از سه بخش اصلی تشکیل می شود. در بخش اول برخی مقدمات و مبانی عمومی بحث مورد اشاره قرار می گیرد. حسهایی که در این بخش مطرح می شود گویای برخی تفاوتهای اساسی میان بینش سازمانی ما با تفکر چپ سنتی ایران است. بارها تأکید کرده ایم که هدف حزب کمونیست ایران صرفاً نمایندگی کردن و سازمان دادن سیاست رادیکال در درون اپوزیسیون نیست، بلکه بنیاد گذاشتن یک کمونیسم کارگری و اصیل در ایران و به میدان کشیدن طبقه کارگر به عنوان نیروی فعال انقلاب سوسیالیستی است. حزب کمونیست ایران از لحاظ تاریخی حاصل رادیکالیزه شدن عمیق جناحایی از چپ انقلابی در متن انقلاب 57 بوده است. اما نکته مهم این است که این رادیکالیزه شدن باید تا حد یک گسست همه جانبه از تفکر و سنت‌های چپ غیر پرولتری ایران ادامه پیدا کند. در واقع باید در قطبی دیگر بر مبنای یک بنیاد طبقاتی متفاوت یک کمونیسم کارگری در ایران شکل بگیرد. این کمونیسم کارگری نمی‌تواند صرفاً به اصلاحات و تعدیلاتی در تفکر سیاسی و عمل مبارزاتی چپ سنتی بسنده کند. این چپ در مجموع جناح چپ طبقات دیگر بوده است. تفکر خود، نگرش سیاسی و اهداف خود و روش‌های عملی خود را از افق سیاسی و زیست اجتماعی طبقات دیگر گرفته است. جدایی کمونیسم از این چپ باید یک جدایی قطعی باشد. میراث چپ غیر کارگری یعنی جناح چپ بورژوا دموکراسی و بورژوا رفورمیسم در ایران را باید به طور کامل به دور افکند. اینجا صحبت صرفاً بر سر افکار و باورها نیست. در واقع از توصیف مشخصات عقیدتی مارکسیسم انقلابی تا بنیان نهادن یک کمونیسم کارگری در صحنه جامعه راه بسیار درازی است. اینجا صحبت بر سر شکل دادن به یک عمل اجتماعی متفاوت توسط یک طبقه اجتماعی است. تمام بحث‌های چند سال اخیر ما درباره اصول سبک کار کمونیستی و تمام تلاش عملی ما در عرصه کار سازماندهی در میان کارگران هدفی جزئی نداشته است که این عمل اجتماعی متفاوت را امکان پذیر سازد، نه فقط چگونگی و روش‌های فعالیت کمونیستی را مشخص کند، بلکه ابزار و ظرف سیاسی و تشکیلاتی مناسبی برای ابراز وجود خود طبقه کارگر به عنوان نیروی انقلاب اجتماعی فراهم سازد. وقتی به بررسی گیر و گرفت‌ها و مشکلات در این زمینه می‌پردازیم، قبل از هر چیز مجدداً با بقایای همان باورها و روشها و سنتهایی مواجه می شویم که خصلت نمای چپ غیرکارگری ایران بوده است. در این میان موزل ما نه فقط نقد اعتقادات و سنتهای چپ خورد برجوازی، بلکه بیان اثباتی آن واقعیات اجتماعی و اصول سیاسی است که در تفکر این چپ اساساً مورد توجه قرار نمی گرفت. در تزهای کنگره اول اتحاد مبارزان کمونیست درباره سبک کار کمونیستی به این اشاره کردیم که در تفکر سازمانی چپ پوپولیست ایران اساساً موضوع سازماندهی کمونیستی کارگران، سازماندهی طبقه کارگر برای انقلاب کمونیستی به فراموشی سپرده می شود و سازماندهی کارگران در این نگرش صرفاً به بازتاب تشکیلاتی مبارزه ضد استبدادی تنزل می یابد. در تزهایی که در بخش اول بحث حاضر طرح می کنیم به یک خلأ دیگر در این تفکر اشاره می کنیم و آن مشخصات خود طبقه کارگر به عنوان یک پدیده عینی اجتماعی با خصوصیات و خودویژگی های خود است. چپ خرده بورژوایی شناخت درستی از طبقه کارگر آنطور که هست نداشته و ندارد. کارگران در این تفکر یا پرولتای مجرد کتاب‌های تئوری هستند و یا صاحبان دستان پینه بسته، توهی دستان و زحمت کشان. آنچه غایب است تصویری عینی، علمی و واقعی از طبقه کارگر به مثابه یک طبقه اجتماعی متمایز است. طبقه محصول تولید بزرگ با مکانیزم‌ها و مناسبات درونی خاص خود. پیش از این در مباحثات مربوط به حوزه‌های محل زیست و کار و به ویژه در بحث پیرامون آژیتاتورها و رهبران کارگری به گوشه‌هایی از مشخصات عینی طبقه کارگر در زندگی و مبارزه اشاره کرده ایم. تزهایی که بخش اول این نوشته طرح می‌شود نیز عمدتاً مرتبط به همین مسئله است. این تزها ابداً جامع نیست بلکه آن نکاتی را در بر می‌گیرد که به عنوان زمینه‌های عمومی بحث سیاست سازماندهی ما در این دوره و به مثابه برخی وجوه تمایز جدی ما با چپ غیرپرولتری در زمینه کار در میان کارگران تاکید بر آنها ضروری است. بخش دوم این نوشته مروری مختصر بر فعالیت تاکنونی ما و نقاط قدرت و ضعف آن است. در این بخش نیز بر آن نکاتی انگشت می‌گذاریم که تعمق در آنها برای درک وظایف این دوره ما ضروری است. بخش سوم شامل رؤوس سیاست سازماندهی ما در دوره حاضر است. هدف ما این است که در این مقاله و همینطور در نوشته‌های بعدی در همین زمینه افق عملی مشترک روشنی به فعالین حزب کمونیست در زمینه اشکال و شیبه‌ها و نیز در مورد سیر توسعه کار ما در میان کارگران بدهیم. همونطور که گفتیم این مقاله رؤوس مطالب را بیان می‌کند و توضیح بیشتر جنبه‌های مختلف سیاست سازماندهی ما وظیفه نوشته‌های دیگر و برنامه‌های رادیویی ویژه است. مبانی کار کمونیستی در میان کارگران. چند حکم پایه‌ای. 1. طبقه کارگر یک توده بیشکل مرکب از آحاد منفرد نیست، بلکه حتی در بدترین شرایط نیز از اشکال معینی از سازمانیابی خود به خودی و سوخت و ساز و آرایش تشکیلاتی برخوردار است. سازماندهی کمونیستی طبقه کارگر بدون به رسمیت شناختن این اشکال، بست و گسترش دادن به آنها و متکی شدن به آنها امکان پذیر نیست. 2. طبقه کارگر یک صفحه بدون رهبر نیست. کارگران تحت هر شرایطی، اعم از اینکه سازمان‌های حزبی و غیر حزبی کارگری موجود باشد یا خیر، یک مکانیزم درونی رهبری و شبکه رهبران عملی و مستقیم خود را دارند. حزب کمونیست باید بتواند در درجه اول حزب متشکل کننده رهبران عملی کارگران باشد. 3. طبقه کارگر ولو در غیاب احزاب سیاسی کارگری همواره بستر مجموعه‌ای از گرایشات و خطوط فکری و سیاسی فعال متشکل از طیف‌های گوناگون کارگران پیشرو و مبارز است. این خطوط و جریانات خود پایه عینی فعالیت احزاب سیاسی در درون طبقه کارگر را تشکیل می‌دهند. از این رو محور و اساس سازماندهی حزبی و کمونیستی در درون طبقه کارگر نه جذب کارگران به مثابه آحاد به شبکه سازمانی حزب، بلکه وسعت دادن، متشکل کردن و انسجام بخشیدن به آن گرایش و جریان فعالی در درون طبقه کارگر است که افق، تمایلات و مطالباتی شبیه و نزدیک به حزب کمونیست ایران دارد. این طیف معین، طیف رادیکال سوسیالیست، طیف کارگران کمونیست هم امروز یک گرایش نیرومند در درون کارگران پیشرو ایران است. حزب کمونیست باید به سازمانده این طیف و به ظرف فعالیت حزبی آن بدل شود. این سه نکته در ارتباط نزدیکی با هم قرار دارند و باید همینجا درباره آنها توضیحاتی بدهیم. یکی از ارکان نگرش تشکیلاتی چپ غیرپرولتاری در ایران دو قطبی حزب توده هاست. در این تصور در یک سو حزب یا سازمان قرار دارد به مثابه یک ارگانیسم فشرده، منضبط، رزمنده و آگاه برای عمل انقلابی و در سوی دیگر توده های کارگر قرار می گیرند به صورت جمع عددی آحاد کارگر، یک توده بیشکل از کارگران منفرد، متفرق، مظلوم واقع شده، ساده دل و بی اطلاع از علل فقر و رنجشان. سازمان درد کارگران را می داند، آنان را آگاه می کند، به ضرورت مبارزه واقفشان می سازد و یک به یک آنان را به صفوف خود، یعنی به مبارزه منضبط تشکیلاتی در درون سازمان جذب می کند. این شاید بیان ساده و اغراق شده ای از تفکر سازمانی چپ سنتی در ایران باشد، اما به هر حال جوهر این تفکر را بیان می کند. دو قطبی سازمان توده ها موضوع و تم هزاران جزوه و اعلامیه و مقاله در نشریات سازمان های چپ پوپولیست ایران بوده است. این برداشت از رابطه حزب و طبقه در واقع تعمیمی مبتنی بر زیست اجتماعی و مکانیسم رهبری و مبارزه سیاسی خرد بورژوازی است. قشری که در سطح سیاسی نیز مطالباتش توسط همین چپ تحت نام کمونیسم تبلیغ می‌شد. برای درک اصول سازماندهی حزب کمونیست درون طبقه کارگر باید جدن این نگرش را کنار گذاشت. شرط لازم برای موفقیت در سازماندهی کمونیستی و انقلابی طبقه کارگر درک خصوصیات عینی این طبقه و مکانیسم سازمانیابی و مبارزه آن است. وجوهی که تزهای فوق بر آن انگشت می‌گذارد این هاست. اولاً طبقه کارگر حتی در بدترین شرایط نیز در درون خود به درجات و اشکال مختلف به هم بافته شده است. این یک خصوصیت ذاتی طبقه است که محصول تولید بزرگ است. اگر کسی بپذیرد که مبارزه کارگری با پیدایش احزاب کارگری آغاز نشده، اگر کسی بپذیرد که مقاومت در برابر استثمار هر روزه جزء هویت طبقاتی کارگران است، آنگاه باید این را نیز بفهمد که این مبارزه همراه خود اشکالی از اتحاد و همبستگی طبقاتی را به بار می آورد. اشکالی که به اجزای دائمی سیمای اجتماعی طبقه کارگر تبدیل شدند. از انفراد در آمدن و خود را به مثابه جزئی از یک جمع وسیع‌تر تعریف کردن در میان کارگران چیزی نیست که حاصل طرح و نقشه احزاب سیاسی باشد، هرچند که فعالیت احزاب بر ابعاد و خصوصیات این سازمانیابی تأثیرات جدی داشته است و دارد. سازمانیابی خود به خودی طبقه کارگر اشکال متنوعی به خود می‌گیرد. خانواده کارگری که مفهومی کاملا متمایز از خانواده تک هسته‌ای بورژوازی دارد، خانواده‌ای که نه حول مالکیت بلکه حول نان‌آور زنده و کار هر روزه او تشکیل شده است، ابتدایی ترین شکل تمرکز کارگران است. کسی که می‌خواهد کارگران را سازمان بدهد و آگاه کند، قبل از هر چیز باید بداند که موضوع کار او نه افراد منفرد کارگر بلکه خانواده های گسترده کارگری است. اما این تازه نقطه شروع در تمرکز سازمانیابی کارگران است. کارخانه و تقسیم کار تولیدی خود مبنایی برای اتصال متقابل کارگران است. بورژوازی علیرغم تمام تلاش حساب شده اش نمیتواند مانع از آن شود که ترکیب بندی تولیدی کارگران در قسمت ها و واحد ها به نوعی آرایش سیاسی اجتماعی در میان آنان منجر نشود. انسان‌هایی که ساعات متمادی در شرایط مشترک و با ابزار کار مشترک زیر یک سقف برای موجودیتی خارج از خود کار می‌کنند و از او مزد می‌گیرند، نمی‌توانند به یکدیگر نزدیک نشوند و مناسبات ویژه میان خود برقرار نکنند. واحد تولیدی، اعم از اینکه سندیکا و شورای در کار باشد یا خیر، نقطه شروع یک سلسله همبستگی‌های عینی میان کارگران است. یک شکل دائمی سازمانیابی در درون طبقه کارگر که در آن روابط خانوادگی و شغلی هر دو نقش جدی بازی می کنند، سازمانیابی به صورت محافل کارگری است. شبکه محافل کارگری خود پدیده متنوع و گسترده است. از محافل ساده‌ای که صرفاً عده‌ای از کارگران را در یک رابطه رفاقت و آمده شده ساده گرد هم می‌آورد، تا شبکه محافل کارگران پیشرویی که اهداف مبارزاتی و سیاسی کمابیش تعریف شده‌ای را دنبال می‌کنند، نمونه‌هایی از شکل محفلی سازمانیابی کارگرانند. به این اشکال بسیار می‌توان افزود. در واقع فاصله فرد کارگر تا حزب سیاسی با طیف بسیار گسترده‌ای از تشکل‌ها و آرایش‌های سازمانی مختلف پوشیده شده است. این اشکال سازمانیابی طبقه کارگر نه تنها مغایرتی با سازمانیابی حزبی کارگران ندارد، نه تنها آلترناتیو سازمان حزبی نیست، بلکه در واقع حزب سیاسی طبقه کارگر بدون این اشکال، بدون اتکا به آنها و بدون رشد دادن آنها نمی‌تواند قدم از قدم بردارد. این اشکال جزء هویت طبقاتی کارگران است که اساساً حزبیت یافتن طبقه کارگر را ممکن می‌کند. اقشاری نظیر دهقانان و تولید کنندگان خرد شهر به درجه‌ای که فاقد این گونه آرایش‌های درونی‌اند، سنتاً از منعکس کردن منافع خود در یک حزب سیاسی سراسری نیز ناتوان بودند. ثانیاً، طبقه کارگر یک توده بی‌خط و گنگ نیست. این تصور بورژوازی از کارگران است که مستقیماً به احزاب خرد بورژوا سوسیالیست نیست منتقل شده است. تصوری که از جمله موجب می شود احزاب پوپولیستی آنجا که کارگران را مخاطب قرار می دهند زبانی مناسب حال کودکان را به کار ببرند. طبقه کارگر در هر مقطع محل تلاقی از گرایشات و خطوط سیاسی و فکری و سنت های مبارزاتی گوناگون است. از آنارشیسم تا سندیکالیسم، از رفورمیسم تا سوسیالیسم رادیکال در درون کارگران وجود دارد. اشاره ما صرفاً به تمایلات ذهنی این یا آن کارگر نیست، بلکه از خطوط فکری و سیاسی صحبت می‌کنیم که بر اشکال سازمانیابی خود به خودی طبقه سوارند و از درون و مجرای این شبکه‌ها بر آگاهی سیاسی و حرکت مبارزاتی طبقه کارگر تأثیر می‌گذارند. این گرایشات و خطوط پدیده‌های مادی‌اند، اردوهای مبارزاتی و احزاب سیاسی غیررسمی و اعلام نشده‌ای در درون کارگرانند که خط سیاسی، مکانیزم کار متشکل، رهبری پراتیک و شعارهای ویژه خود را دارند. وجود این خطوط نیز یک خصوصیت ذاتی و همیشگی طبقه استثمار شونده و انعکاسی از تلاش‌های طبقه در طول تاریخ برای از بین بردن و یا کاهش مشقات ناشی از این موقعیت است. این گرایشات حاصل موقعیت طبقه کارگر به عنوان یک طبقه استثمار شونده و انعکاسی از تلاش‌های طبقه در طول تاریخ برای از بین بردن و یا کاهش مشقات ناشی از این موقعیت است. این گرایشات خود به خودی اند، نه به این عنوان که عنصر آگاهی، تئوری و تعلق نقشی در پیدایش آنها نداشته است و یا جریانات سازمان یافته‌ای در طول حیات طبقه کارگر آگاهانه برای تقویت این خطوط تلاش نکردند، بلکه به این عنوان که حزبی که امروز در انتهای قرن 20 در درون طبقه کارگر کار می‌کند، این گرایشات را به عنوان خصوصیات داده شده طبقه کارگر، به عنوان جزئی از سیمای موجود این طبقه و محصول یک تاریخ طولانی مبارزات کارگری مشاهده می‌کند. نه سندیکالیسم ایده و سنت نو و تازه‌ای در درون طبقه کارگر است و نه کمونیسم. نه کارگر سندیکالیست پدیده کمیاب و نوظهوری است و نه کارگر کمونیست. اینها دیگر اجزای طبقه کارگرند و جزئی از سوخت‌وساز سیاسی و مبارزاتی دائمی آنند. این اجزا توسط مکانیزم‌های درونی خود طبقه بازتولید می‌شود. همه این گرایشات در درون طبقه کارگر به درد کارگران اندیشیدند و اساساً در پاسخ به این درد شکل گرفتند. تمام مسئله این جریانات بر سر به حرکت درآوردن طبقه کارگر حول پاسخ‌هایی است که هر یک به مسائل کارگران می‌دهند. اهمیت این نکته در این است که بدانیم مستقل از حضور و یا عدم حضور احزاب سیاسی در هر مقطع معین، مستقل از درجه نفوذ آنها، وجود خطوط فکری و سیاسی مختلف در درون طبقه کارگر امری دائمی و تعطیل ناپذیر است. این نه محصول کار حزبی در میان کارگران، بلکه نقطه عزیمت آن است. حزب سیاسی که کارگران را مخاطب قرار می‌دهد، حزبی که می‌خواهد آنان را در این یا آن جهت سازماندهی کند، همونطور که صرفاً با مجموعه از افراد منفرد روبرو نیست، با لوح‌های پاک، با ذهن‌های دستخورده نیز مواجه نیست. برعکس، شروع فعالیت حزبی به میدان فراخواندن و متحد کردن گرایش نزدیک به حزب در درون کارگران است. فعالیت سازماندهی هر حزبی در درون طبقه کارگر اساساً به اعتبار وجود گرایشات فکری و عملی متمایل به سیاست‌ها و نظرات آن حزب امکان پذیر می شود. حتی مانیفست کمونیست هم به یک طبقه کارگر بیخبر از سوسیالیسم عرضه نشد، بلکه مخاطب خود را گرایش سوسیالیستی فعلحال موجود در میان کارگران قرار داد. کمونیست‌ها مبدع سوسیالیسم در جنبش کارگری نبودند، بلکه بخش پیگیر، پیشرو و آگاه گرایش سوسیالیستی موجود در درون طبقه بودند. ثالثاً بدیهی است که چنین طبقه کارگری با متابولیسم سیاسی درونی و سازمانیابی خود به خودیش یک صفحه بدون رهبر نیست. تجسم طبقه کارگر بدون رهبران کارگری غیر ممکن است. هیچ مبارزه‌ای نمی‌تواند بدون رهبری شکل بگیرد و طبقه کارگر بدون مبارزه، بدون مقاومت هر روزه در برابر بورژوازی قابل تصور نیست. این چیزی است که دو قطبی حزب توده‌ها به طور کلی از آن غافل است. این چیزی است که چپ پوپولیست که رهبری را صرفاً از مقوله تئوری و آگاهی استنتاج می‌کند نمی‌تواند بفهمد. کارگران در هر شرایط رهبران خود را دارند. این رهبران ممکن است خوب باشند یا بد، ممکن است انقلابی باشند یا اصلاح طلب، ممکن است دامنه نفوذ اقتدارشان وسیع باشد یا محدود، اما به هر حال به مثابه رهبر عمل می کنند. این رهبران، رهبران همان مقاومت اجتناب ناپذیر و تعطیل ناپذیر کارگران در مواجهه روزمره با سرمایه و سرمایه دارانند. اینها رهبران حضوری محلی و مستقیم توده کارگرانند. هیچ حزبی نمیتواند بدون رهبران مستقیم، بدون رهبران محلی و یا از بالای سر آنان، صرفاً با اتکا به حقانیت شعارها و رسالت تاریخیش در رهایی کارگران طبقه را به حرکت درآورد. در بخش آخر این مقاله به نتایج عملی این نکات برای سیاست سازماندهی ما خواهیم پرداخت. اینجا همینقدر کافی است که بگوییم کار حزبی و کمونیستی در میان کارگران مستلزم ملحوظ داشتن تمام این خصوصیات عینی کارگر است. در واقع اگر حزبی کارگری باشد، جز این چاره ای ندارد. سازمانیابی خود به خودی طبقه ما بخشی از واقعیت این طبقه است. سازماندهی حزبی و کمونیستی باید به اشکال گوناگون با این سازمانیابی خود به خودی مرتبط و چفت شود. رهبران عملی کارگری ستون فقرات احزاب کارگری اند. حزب کمونیست باید در درجه اول بتواند حزب رهبران عملی باشد و بالاخره حزب کمونیست تنها آن هنگام شایسته عنوان حزب کارگری خواهد بود که تجسم و آرایش حزبی گرایش رادیکال سوسیالیست، گرایش کمونیست در درون خود طبقه کارگر باشد و این گرایش حزب کمونیست را به عنوان یک ظرف مهم تشکیلاتی در مبارزه همه جانبه اش به رسمیت بشناسد. به این نکات باز خواهیم گشت. 4. مبارزه اقتصادی طبقه کارگر یک رکن اساسی و حیاتی مبارزه طبقاتی و زمینه اصلی آگاهی توده‌های وسیع طبقه به هویت طبقاتیشان است. تنها حزبی می‌تواند شایسته نام حزب کارگران باشد و در موقعیت رهبری مبارزه طبقاتی کارگران قرار بگیرد که با مبارزه اقتصادی کارگران عجین شده باشد و در تک تک سنگرهای روزمره این مبارزه به مثابه پیشرو، سازمانده و هدایت کننده طبقه کارگر ظاهر شود. یکی از مشخصات اصلی چپ غیر پرولتری در ایران تحقیر مطالبات و مبارزه اقتصادی کارگران است. جالب اینجاست که این برخوردها تاریخاً تحت پوشش مبارزه علیه اکونومیسم توجیه شده است. هم امروز جریانات ماویستی از نوع اتحادیه کمونیستا حزب کمونیست ایران را به دلیل طرح خواست 40 ساعت کار و اضافه دستمزد و بیمه بیکاری به لقب اکونومیسم مفتخر کردند. در واقع آنچه در اغلب موارد تحت عنوان اکونومیسم از جانب پوپولیستا محکوم شده و می شود، نفس موجودیت مستقل طبقه کارگر و پایه‌ای ترین و دائمی ترین اشکال ابراز وجود سیاسی او در برابر بورژوازی و سرمایه است. پوپولیسم در تخطئه مطالبات اقتصادی کارگران و جریانات فعال در قلمرو مبارزه اقتصادی به مباحثات بولشویسم در برابر اکونومیست ها در اوایل قرن متوسل می شود. هیچ مثالی از این نامربوط تر نمی تواند وجود داشته باشد. در روسیه اوایل قرن بخش کمونیست طبقه کارگر، یعنی پیشروان و رهبران عملی کارگری که خود در صف مقدم مبارزه اقتصادی قرار داشتند، آن گرایشی در درون طبقه را که افق مقدم مبارزه برای ایجاد تحول در قدرت سیاسی را از چشم دور می‌دارد، مورد انتقاد قرار می‌دهد. بولشویک‌ها مصرند که کارگران نباید، به ویژه در شرایطی که جامعه در آستانه یک انقلاب عظیم علیه تزاریسم و استبداد است، از نقش خود به مثابه رهبر مبارزه برای دموکراتیزه کردن کل جامعه عقب بنشینند. خود را در محدوده مبارزات اقتصادی محبوس کنند و رهبری توده‌های وسیع را در قلمرو سیاست به بورژوازی بسپارند. دو جریان در درون طبقه کارگر بر سر اهمیت مبارزه سیاسی به بحث می‌پردازند. خرد بورژوازی ناراضی ایران به خیال خود در این مباحثه برگ برنده‌ای برای تحقیر مطالبات و مبارزه اقتصادی کارگران و منحل کردن آن در مبارزه ضد رژیمی خلق پیدا می‌کند. مبارزه ضد اکونومیستی توسط چپی که اساساً چه در سطح نظری و چه در اهداف سیاسی و چه در موجودیت اجتماعی واقعی خود خلق را جایگزین طبقه کرده است، نمیتواند جز پوششی شبه مارکسیستی برای تخطئه هویت و مطالبات مستقل طبقه کارگر باشد. ما این سنت به اصطلاح مبارزه ضد اکونومیستی را رد میکنیم و اتهام اکونومیسم از جانب این طیف را سندی میگیریم دال بر جهتگیری و تعلق کارگری حزب کمونیست ایران، مبارزه اقتصادی رکن مبارزه طبقاتی و جزء لایتجزای مبارزه کمونیستی است. مگر در دوره‌های انقلابی در بخش اعظم حیات طبقه کارگر مبارزه اقتصادی بیشترین انرژی مبارزاتی کارگران را به خود اختصاص می‌دهد. در دل این مبارزه رهبران انقلابی کارگران پرورده می‌شوند و طبقه کارگر به هویت مستقل و قدرت خود واقف می‌شود. آن جریان مدعی کمونیسم که نتواند پیشروان مبارزه اقتصادی کارگران را در بر بگیرد، جریانی که نتواند در این عرصه از مبارزه راهگشا سازمانده و رهبر باشد، هرگز نمیتواند یک جریان کارگری باشد. کمونیسم کارگری در ایران و حزب کمونیست به طور اخص باید مبارزه اقتصادی را به یک محور اساسی فعالیت خود تبدیل کند. 5. کمونیست‌ها هیچ منافع جدا از منافع کل طبقه کارگر ندارند. مبارزه برای وحدت طبقه کارگر و به هم بافته شدن کارگران در هر شکل ممکن که تشکل حزبی تنها یکی از آنهاست، جز لایتجزای کار کمونیستی است. یک شرط حیاتی در سازماندهی کمونیستی کارگران توسط حزب، گسست قاطع از سکتاریسم سنتی چپ خرد بورژوازی در ایران است. یک خصلت مشخصه چپ پوپولیست در کار سازمانی سکتاریسم بود. اما سکتاریسم چیست؟ پافشاری بر اختلافات سیاسی نظری در میان سازمان‌ها سکتاریسم نیست. معتقد بودن به حقانیت اعتقادات، سیاست‌ها و مواضع حزب خود، تبلیغ آن و دفاع پرحرارت از آن در صفوف طبقه کارگر سکتاریسم نیست. سکتاریسم به معنای جدا کردن منافع حزب و سازمان کمونیستی از منافع طبقه کارگر به طور کلی است. سکتاریسم یعنی ظاهر شدن در طبقه کارگر نه به عنوان عضوی از طبقه، بلکه به عنوان عضوی از یک فرقه خاص که منافعی جدا و مقدم بر منافع کل طبقه دارد. منشأ و خاستگاه سیاسی سکتاریسم چپ خرد بورژوایی کاملا روشن است. برای بورژوازی و خرد بورژوازی، کارگران چه در عرصه سیاسی تنها باید به آن درجه و به آن اشکالی متحد شوند که سیاست‌های بورژوازی و مصالح جامعه بورژوایی ایجاب می‌کند. اتحاد همه جانبه طبقه کارگر برای بورژوازی نه تنها بی ارزش، بلکه مخرب است و باید از آن ممانعت به عمل آید. همین ذهنیت طبقاتی در عملکرد پوپولیسم انعکاس می‌یابد. بدیهی است که برای خرد بورژوای معترضی که تحت نام سوسیالیسم حداکثر می‌خواهد این یا آن رژیم مستبد را سرنگون کند، این یا آن بانک و صنعت را ملی کند، این یا آن آلترناتیو بورژوایی را در برابر وضع موجود برقرار سازد و در این میان به طبقه کارگر به عنوان یک نیروی کمکی در این امر می‌نگرد، وحدت کارگران فعل نفسه هدف نیست. برای سوسیالیسم خرد بورژوایی اشکال مختلف متحد شدن و مبارزه کردن کارگران برای بهبود اوضاع اقتصادیشان ایجاد تشکل‌های صنفیشان، گسترش حقوق اجتماعیشان و غیره نه فقط زائد بلکه حتی در مواردی می‌تواند دست و پاگیر و انحرافی معنی شود. این نگرش در عرصه تشکیلاتی خود را به صورت مطلق شدن و قدوسیت ماورای طبقاتی سازمان سیاسی آشکار می‌کند. برای کارگران متحد شدن در محافل، در صندوق‌ها، در کمیته‌های کارخانه، در اتحادیه‌ها و شوراها و نظائر آن طرق حیاتی برای ابراز وجود مستقل به مثابه یک طبقه است. برای سوسیالیست خرده بورژوا این اشکال وحدت و سازمانیابی طبقه کارگر حداکثر پلکانی برای ترقی کارگران تا آستانه ورود به سازمان است. به ذم اینان در مقایسه با وحدت در سازمان، هر شکل غیرحزبی تشکل و مبارزه کارگران لزوماً شکلی عقب مانده یا انتقالی است. سازمان آلترناتیو و رقیب این اشکال است. به درجه ای که کمونیسم ایران توانسته است از نگرش سیاسی و بنیادهای فکری سوسیالیسم خرده بورژوایی خلاص شود، به همان درجه امکان خلاصی از سکتاریسم سازمانی را نیز یافته است. شرط لازم گسستن قطعی از این سکتاریسم، نقد عمیق بقایای این تلقیات در شکل عادات و اخلاقیات سازمانی و از آن مهمتر مبارزه برای متکی کردن حزب کمونیست به یک ظرف عمل متحدانه طیف کارگران کمونیست در درون طبقه کارگر است. در واقع به درجه‌ای که حزب ما جایگاه خود را در درون طیف رادیکال سوسیالیست در طبقه کارگر بازیابد، سکتاریسم به عنوان یک عامل بازدارنده و منفی کم تأثیرتر می شود. زیرا برخلاف احزاب سیاسی چپ، کارگران کمونیست عمدتاً از چنین گرایش سکتاریستی بدورند. کارگر کمونیست ارزش متحد شدن و متحد ماندن هر دو انسان هم طبقه خود را می شناسد. از اتحاد سه کارگر در یک محفل تا تجمع هزار کارگر در مجمع عمومی، از همبستگی خانواده های کارگری در یک کوچه تا تشکیل اتحادیه‌های سراسری، از تشکیل یک تعاونی تا تشکیل حزب سیاسی، اینها همه اشکالی از اتحاد کارگران است که کارگر کمونیست در آن تحقق رویای دائمی خود را می‌بیند. وحدت همه جانبه طبقه کارگر به هم بافته شدن کارگران و تبدیل آنها به یک تن واحد در برابر بورژوازی. بخش اعظم کارگرانی که در تمام طول انقلاب 57 به این تلاش مشغول بودند و از جانب چپ پوپولیست ایران تشکل گریز و اکونومیست لقب گرفتند، در واقع جزء همان طیف کمونیست و رادیکال سوسیالیست طبقه کارگر نبودند که نمی توانستند با سکتاریسم مسلط و به چپ رادیکال کنار بیایند. حزب کمونیست باید به نیروی هدایت کننده و سازمان طبقه کارگر بدل شود و نه سازمان منحصر به فرد طبقه. به درجه ای که طبقه کارگر در اشکال مختلف متحد شده باشد، به درجه ای که سازمان‌های گوناگون کارگری بخش‌های مختلف کارگران را از انفراد درآورده باشند و به درجه ای که طبقه کارگر توانسته باشد به طرق گوناگون و از طریق تشکل‌های متنوع در برابر بورژوازی سنگربندی کرده باشد، امکان مادی انقلاب سوسیالیستی و ایفای نقش حزب کمونیست به عنوان نیروی پیشرو در این مبارزه بیشتر فراهم است. حزب کمونیست فقط آلترناتیو سایر اشکال سازمانی طبقه نیست، بلکه خود برای گسترش این اشکال تراش می‌کند. اتحاد طبقه فعل نفسه یک هدف در خود حزب کمونیست ایران است. شنوندگان عزیز، در این بخش توجهتون جلب می‌کنم به گوش کردن به یک قطعه موسیقی و بعد از اون دنباله مقاله رو براتون می‌خونم. با ما باشید.
True. But I don't have to make this mistake, and I don't have to stay this way. If only I would wake. The walk has all been cleared by now. Your voice is all I hear somehow, calling out winter. Your voice is the splinter inside me while I wait. And I remember the sound of your November downtown. And I remember the truth, a warm December with you. But I don't have to make this mistake, and I don't have to stay this way. If only I would wake. I could have lost myself in rough blue waters in your eyes. I remember the sound of your November downtown. And I remember the truth, a warm December with you. But I don't have to make this mistake, and I don't have to stay this way. If only I would wait.
آهنگی که گوش کردید از جاشوا رادین بود به نام وینتر. به رادیوی برنامه منصور حکمت گوش میکنید. دنباله مقاله سیاست سازماندهی ما در میان کارگران رو براتون میخونم. نگاهی اجمالی به فعالیت تاکنونی. اولین مسئله‌ای که در بعد به تشکیل حزب در مقابل ما قرار داشت، مسئله بازسازی تشکیلات‌های شهر بود. ما در این کار دو ملاحظه اساسی داشتیم. اولاً سیاست سازماندهی ما می‌بایست متکی بر اصولی می‌بود که در نقد سبک کار خرده بورژوایی به آن رسیده بودیم، و ثانیاً تشکیلات‌های ما می‌بایست به نفع سازمان می‌یافتند که بتوانند در شرایط امنیتی فوق‌العاده نامناسب و در جو سرکوب پلیسی ادامه کاری خود را حفظ کنند. اصول سبک کار کمونیستی تا آن حد که توانسته بودیم آن را تدقیق کنیم، برخی از خطوط اساسی سازماندهی ما را معین می‌کرد. در درجه اول هدف ما راه انداختن تشکیلات‌های کارگری بود. مسئله ما راه انداختن تشکیلات‌های هواداری و دانش آموزی، جوخه‌های رزمی و هسته‌های پخش اعلامی و تراکت و غیره نبود. هدف ما سازماندهی کارگران کمونیست و متحد کردن آنان در حزب کمونیست بود. هدف ما ایجاد و تحکیم پایه‌های حزب در درون کارگران بود. حوزه‌های حزبی در محل زیست و کار، حوزه‌هایی که می‌بایست توسط شبکه‌هایی از محافل کارگران کمونیست دوستدار حزب احاطه شوند، شکل اصلی و محوری سازماندهی ما در شهرها تعریف شد. به علاوه با تعریف و توضیح کار روتین کمونیستی در درون طبقه کارگر، کاری که هر سلول پایه کمونیستی می توانست و می بایست در محیط بلافصل پیرامون خود به پیش ببرد، کوشیدیم تا هم به گسترش و افزایش سریع تعداد حوزه های مرتبط با حزب کمک برسانیم و هم کاری کنیم که تا هر حوزه حزبی در محل فعالیت خود با درجه بالایی از خودکفایی قادر باشد تحت هدایت عمومی ارگانهای رهبری از طریق رادیو و نشریات حزبی فعالیت همه جانبه خود را انجام بدهد. در مجموع با اتکا به نقدی جدی از شیوه ها و سبک کار رایج در چپ سنتی ایران، با بررسی واقع بینانه اوضاع امنیتی و توانی های بالفعل نیروهای حزب در شهرها، خطوط کلی یا سیاست سازماندهی اصولی، سیاستی سازگار با اهداف کمونیستی حزب کمونیستی حزب و مشخصات اوضاع جاری ترسیم شد و تجدید سازمان حزب در شهرها بر این مبنا پی گرفته شد. اوضاع امنیتی به سهم خود تأثیر تعیین کنندهی بر اشکال سازمانی فعالیت ما داشت. اصل سازماندهی منفصل پاسخ ما به این اوضاع بود. در این طرح ارتباط افقی میان حوزه‌های حزب با یکدیگر، تشکیل اشکال ترکیبی سازمانی از حوزه‌ها نظیر تشکیلات‌های محلی کارخانه‌ای و ایجاد ارگان‌های رهبری در سطوح بالاتر از حوزه برای جلوگیری از انتقال ضربات احتمالی از دستور خارج شد. هر حوزه می‌بایست بر مبنای هویت کمونیستی خود و با اتکا به تعاریف روشنی که از کار روتین حزبی به دست داده شده بود، فعالیت جاری خود را در وجوه مختلف به پیش ببرد. همه حوزه ها مستقیماً توسط بالاترین مرجع سازماندهی در حزب هدایت شوند. رهبری حزب می‌بایست از طریق صدای حزب کمونیست ایران و نشریات حزب امر تبلیغ و ترویج سراسری و هدایت حوزه های حزبی را به انجام برساند. جمع‌بندی جامع دستاوردها و نقاط قدرت و ضعف کار سازماندهی ما در چند سال گذشته باید در فرصت دیگری مستقلاً ارائه بشود. اینجا همینقدر می توانیم اشاره کنیم که سیاست سازماندهی ما در رابطه با اهداف معینی که تعقیب می کرد در مجموع موفقیت آمیز بود. حوزه ها و شبکه های متعددی از کارگران و انقلابیون کمونیست در محلات کارگری و کارخانجات به وجود آمد. رابطه مستقیم و سازمانی حزب با بخش های مختلفی از طبقه کارگر برقرار شد و بست یافت. در صفوف حزب طیف قابل توجهی از فعالین و کارگران کمونیست به وجود آمد که از قدرت تشخیص، اعتماد به نفس و توانایی عملی و سیاسی کافی برای پیشبرد مستقلانه کار حزبی در عرصه فعالیت خود برخوردارند. بافت غالب تشکل‌های حزبی که از درون این پروسه شکل گرفتند کارگری است. به این فعالیت مستقیم سازمانی باید سازمانیابی و آرایش مبارزاتی را که گروه‌ها و محافل مختلف کارگری به ابتکار خود حول مواضع حزب و تحت هدایت عمومی صدای حزب کمونیست به خود گرفتند افزود. به علاوه در مجموع ادامه کاری حوزه‌ها استحکام امنیتی آنها در شرایط دشوار 3 سال گذشته رضایت بخش بوده است. در مورد اشکالات و نواقص کار نیز به تفصیل میتوان صحبت کرد. جای این هم طبعا اینجا نیست. با این همه از آنجا که نواقص کار تاکنونی ما سرنخ‌هایی برای درک اقدامات و اولویت‌های ما در دوره آتی به دست می‌دهد، روی این موضوع مکث بیشتری می‌کنیم. اشکالات کار ما در عرصه سازماندهی را میتوان در کلی‌ترین سطح به 2 دسته تقسیم کرد. اول، اشکالات ناشی از نحوه اجرای سیاست سازماندهی حزب تا همان حدی که این سیاست و نکات گرهی و سایه روشنهای آن معلوم و تعریف شده بود. دوم، اشکالات ناشی از ابهامات و کمبودهای موجود در خود سیاست سازماندهی ما و یا نواقص موجود در شیوه فرمولبندی و عرصه این سیاست. در مورد اشکالات نوع اول، یعنی اشکالات اجرایی، به ذکر نمونه های اکتفا می کنیم. در سیاست سازماندهی ما جای مهمی به امر گسترش طیف کارگران دوستدار حزب، کارگران کمونیست و سازماندهی آنها در اشکال متنوع اختصاص داده شده بود. در عمل این وظیفه در قیاس با سازماندهی حوزه ها و شبکه های کارگری مرتبط با حوزه کمتر مورد توجه قرار گرفت. رفع این نقص دخالت مؤثرتری را از جانب ارگان های رهبری حزب ایجاب می کرد. در سیاست ما اهمیت آموزش کار پایه کمونیستی به فعالین و لذا کمک به مستقل کردن آنها از رهنمودهای هر روزه بالا تاکید شده بود، اما برای دوره‌ای این سیاست آنطور که باید پی گرفته نشد. حجم آموزش ما در این زمینه ناکافی بود و حتی گرایش معکوسی در جهت وابسته شدن فعالین و حوزه‌های حزبی به رهنمودهای جزئی مستمر از رادیو مشاهده می‌شد. برخی دیگر از نواقص اجرایی نتیجه طبعی محدودیت‌های سازماندهی منفصل بوده است. از جمله میتوان به ضعف‌های تدریجی ما در سطح محلی اشاره کرد. در غیاب یک سازمان متصل حزبی که بتواند مروجین با تجربه و دستچین شده ای را به کار با محافل پیشروی کارگری اختصاص دهد، ترویج و دیالوگ سیاسی ما با محافل کارگری رأساً در تمام سطوح توسط خود حوزه‌ها در محل انجام می‌شود. در مواردی حوزه‌های ما از کمبود تجربه و توانایی خود در این عرصه نالیدند. این خلأ قاعدتاً میبایست با ارتقای سطح برنامه‌های رادیویی، مقالات ترویجی در نشریات حزبی و به ویژه با جزوات پایه درباره اصول کمونیسم و رؤوس مواضع کلیدی حزب پر شود. کاری که در این عرصه انجام شده کافی نبوده است. مسائل امنیتی خاص سبک کار منفصل نیز که پیش از این در نشریه کمونیست اشاراتی به آن داشته ایم، توجه جدیتر و مستمرتری را می طلبد. اینها صرفا نمونه هایی از مشکلاتی است که در پیش برد و اجرای سیاست سازماندهی ما وجود داشته است. اما اشکالات نوع دوم مهمترند و تلاش در جهت رفع آنها وظیفه اصلی نوشته حاضر است. برای اینکه بتوانیم به جوانب ضعف و ابهام در سیاست سازماندهی تاکنونی خود برخورد سیستماتیک تری بکنیم، بهتر است تزهایی را که در بخش قبل آوردیم مبنای بحث قرار بدهیم. سیاست سازماندهی ما تا چه حد در مورد اهمیت این نکات روشن بوده است و یا به هر حال صراحت و تاکید کافی داشته است. 1. خود جزوه حوزه ها گواه این است که از ابتدا به اهمیت اشکال متنوع سازمانیابی طبقه کارگر توجه کرده ایم. اما بررسی مباحثات ما در 3 سال گذشته نشان می دهد که نتوانسته ایم آنطور که باید نقش اساسی اشکال خود به خودی سازمانیابی طبقه کارگر را و به ویژه سازمانیابی محفلی کارگران را به عنوان یک نقطه عزیمت اصلی در کار سازماندهی کمونیستی کارگران برجسته کنیم و آموزش بدهیم. رفقای ما نه فقط به طور یک جانبه‌ای به سازماندهی حوزه ها و شبکه های پیرامونی آن معطوف شدند، بلکه حتی آنجا که متوجه لزوم تقویت اشکال دیگری در سازماندهی کارگری بودند، به وجود عینی این اشکال در صفوف کارگران مبارز و نقش مبارزاتی آن در مقطع کنونی کم توجه بودند. شاید بتوان گفت در تفکر تعداد زیادی از رفقای ما گسترش آشنایی ها و رفاقت های کارگری، ایجاد محافل در سطوح مختلف، مرتبط کردن کارگران پیشرو کمونیست در روابط نسبتاً گل و گشاد و نظایر آن هنوز تا انعکاس مستقیمی در ابعاد حوزه‌ها و شبکه‌های کارگری مرتبط با حزب نداشته باشد، سازماندهی محسوب نمی‌شود. برای بسیاری از رفقای ما مسئله هنوز بر سر آرایش دادن، سازمان دادن نیروهای خود است و نه تقویت اشکال متنوع سازمانیابی طبقه و تبدیل این اشکال به مجاری و تصمیم نقاله هایی برای اشاعه افکار و سیاست های کمونیستی و رواج اشکال مبارزه مورد نظر حزب کمونیست. وچه دیگری از این مشکل کمبود حساسیت در برخی رفقای ما نسبت به تلاش های کارگران پیشرو برای سازماندهی طبقه کارگر در تشکل های غیر حزبی نظیر صندوق ها، تعاونی ها و اتحادیه هاست. سیاست آتی ما باید جای بسیار جدی تری به اشکال متنوع سازمانیابی طبقه اختصاص بدهد. 2. ما از ابتدا درباره لزوم گسترش طیف کارگران کمونیست به طور کلی و کارگرانی که به طور اخص خود را دوستدار و نزدیک به حزب می‌دانند صحبت کرده ایم. اما طیف کمونیستی در درون طبقه کارگر از زاویه‌ای که امروز طرح می‌کنیم کمتر مورد توجه قرار گرفته است. شاید بتوان گفت که ما بیشتر درباره جایگاه و نقش این طیف در مبارزه حزب صحبت کردیم تا جایگاه حزب در مبارزه این طیف. امروز باید حزب کمونیست و طیف کارگران کمونیست را به عنوان ارکان تفکیک ناپذیری که کمونیسم کارگری ایران با اتکا بر آنها بنا شود تصویر کنیم. حزب کمونیست باید تشکل سیاسی و تجسم تشکیلاتی این طیف وسیع باشد. قدرت حزب کمونیست در هر مقطع به اندازه قدرت این طیف است. قدرت این طیف به سهم خود، به روشنی نظرات آن، انسجام درونی آن، مسلح بودن آن به سیاست‌های عملی کارساز در مبارزات جاری، استحکام پیوند آن با توده کارگران، توانایی آن در نقد سیاست‌های گرایشات غیر کمونیست و انقلابی در درون طبقه کارگر و نظایر اینها وابسته است. مسئله سازماندهی ما با سازماندهی کارگران کمونیست در حزب شروع نمی‌شود، بلکه با انسجام بخشیدن و سازمان دادن به طیف کارگران کمونیست در عرصه مبارزه طبقاتی شروع می شود. سازماندهی حزبی این طیف حاصل عملی پیشروی در این پروسه است. سیاست ما در دوره آتی باید به این وجه مسئله توجه بیشتری مبذول کند. 3. در مورد مسئله اهمیت رهبران عملی هم مشکل ما کم و بیش همین بوده است. در سطح کلی و به ویژه در رابطه با امر گسترش نفوذ حزب، از ابتدا به اهمیت رهبران عملی کارگران تاکید شده است. برای مثال رجوع کنید به کمونیست شماره 2 آبان ماه 62. اما توضیح و نقش و جایگاه رهبران عملی چه در حیات حزب و چه در مکانیزم مبارزه روزمره طبقه به عنوان یک جزء ارگانیک تفکر سازمانی ما در واقع کاری است که با بحث‌های مربوط به آژیتاتور کمونیست به طور جدی شروع شده است. درک امروز ما از جایگاه تعیین کننده این قشر باید به استنتاجات عملی وسیع‌تری منجر شود. 4. فعالیت و حساسیت ما در قبال مبارزه اقتصادی باید بسیار بیش از این افزایش یابد. این جنبه یکی از نقطه عطف‌های اصلی در کار تاکنونی ما بوده است. باز نه به این عنوان که اهمیت مسئله درک و تأکید نشده، بلکه به این عنوان که نقش حیاتی و تعیین کننده این عرصه فعالیت در کارگری شدن حزب و در تبدیل حزب به حزب رهبران عملی کارگران به اندازه کافی برجسته نشده است. گسترش دخالت و شرکت حزب در مبارزات اقتصادی و نیز تشدید حساسیت عمومی و هوشیاری کل حزب در قبال مسائل این عرصه یکی از محورهای اصلی در سیاست سازماندهی کارگری ما در دوره آتی است. 5. اسناد تبلیغی و ترویجی حزب در دوره گذشته از لحاظ توضیح ارزش در خود اتحاد طبقه و از نظر مرزبندی با سکتاریسم حاکم بر چپ سنتی گویاست. اما بروزات ظریف‌تر سکتاریسم به ویژه در برخورد به محافل کارگری که با حزب ما اختلاف نظر دارند هنوز در صفوف ما دیده می شود. در دوره آتی فعالیت و انرژی بیشتر بسیار بیشتری باید به نقد این عوارض و میراث سوسیالیسم خرد بورژوایی و گسترش ارتباطات متقابل، تبادل نظر، همفکری و همکاری تشکلات حزبی با بخش‌های مختلف جنبش کارگری اختصاص داده شود. 6. از لحاظ انطباق اشکال سازمانی حزب با خصوصیات عینی زیست و مبارزه طبقه کارگر نیز با اوضاع سیاسی و عمومی جامعه دستاوردهای جدی داشتیم. حوزه‌های محل زیست و کار و سازماندهی منفصل نمونه‌هایی از این دستاوردها هستند. اما این به هیچ وجه کافی نیست. هنوز نمی‌توان گفت که متشکل شدن با حزب کمونیست برای کارگران مبارز به اندازه کافی ساده شده است. هنوز نمی‌توان گفت که اشکال تشکیلاتی که حزب کمونیست به وجود می‌آورد، آرایشی که به خود می‌دهد و مناسباتی که بر تشکل‌های حزبی حاکم است، حزب کمونیست و پیکره سازمانی آن را به ظرفی طبیعی و مناسب برای ابراز وجود سیاسی و مبارزاتی کارگران پیشرو تبدیل کرده است. در همین رابطه باید به کمرنگ بودن امر سازماندهی کارگران در اشکال بازتر و غیر رسمی‌تر و به ویژه به سازماندهی شبکه‌های محفلی اشاره کرد. این روشی است که در دوره آتی در صدر اولویت‌های ما جا می‌گیرد. شنوندگان عزیز، بخش اول مقاله سیاست سازماندهی ما در میان کارگران را شنیدید. این برنامه بنیاد منصور حکمت. بخش دوم مقاله را در برنامه بعدی خدمتتون عرضه می‌کنیم. من مریم کوشا هستم. روز شما بخیر تا برنامه بعدی.